نوی رو تهیه کردم که دعوت میکنم شنونده اونها باشید. برنامه نگارخانه در بخش نخست فارغ از محتوای گفتگوی برنامه موضوعاتی رو به صورت درس گفتار ارائه می‌کنیم. این موضوعات گاه مستقل هستن و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. برنامه گذشته به طور مشخص به مسئله تعریف هنر پرداختیم، مسئله بسیار مهمی که بخش بزرگی از مباحث هنری رو به خودش اختصاص میده. به صورت خلاصه درباره این صحبت کردیم که در حوزه هنر معاصر ما با یک تعریف مشخص روبرو نیستیم، بلکه تعاریف گوناگونی از هنر وجود داره که این تعاریف در هر اثر هنری امکان گسترده شدن و باز تعریف دوباره رو خواهند داشت. در این برنامه به مفهوم دیگری میپردازیم که مرجع آشنایی ماست با هنر در بستر تاریخ، یعنی به طور مشخص میخواییم درباره تاریخ هنر صحبت کنیم. طبیعی است که منظورمون از تاریخ هنر ارائه تاریخ هنر و مباحث درون اون نیست، بلکه درباره مفهوم تاریخ هنر و اصولاً شکل‌های تاریخ هنر می‌خوایم صحبت کنیم و کمی آگاهیمون رو نسبت به این امر افزایش بدیم. همونطور که همه شما مستحضر هستید، تاریخ هنر توسط تاریخ نگاران هنر نوشته شده. بنابراین به طور مشخص نگاه تاریخ نگار به مسائل گوناگون در جریان تاریخ و در بستر تاریخ اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. یعنی ما نمی‌توانیم به مسئله تاریخ هنر بپردازیم بدون اینکه مسئله وجود نگاه و زاویه دید نویسنده و تاریخ نگار رو در نظر نگیریم. یکی از مسائل بسیار مهم در بررسی های تاریخ هنر که تا سالیان سال مقفول بود، مسئله همین زاویه نگاه بود. اگر بخوایم خیلی ساده و خلاصه راجع به این موضوع صحبت کنیم، بخش عمده ای از آشنایی ما با تاریخ هنر توسط تاریخ نگارانی نوشته شده بود که مشخصاً از بستر فرهنگی غربی برخواسته بودند و با نگاهی از زاویه فرهنگ غرب به مسئله هنر نگاه می‌کردند. بنابراین تاریخ‌های هنری که ما تا دهه‌های آخر قرن بیستم با اون روبرو بودیم، تاریخ‌هایی بود که عمدتاً توسط نویسندگان غربی مرد سفید پوست نوشته شده بود. چنین ویژگی‌هایی بدون اینکه به طور مشخص و یا با قصد قبلی سبب اتفاقی در نوع نگاه و یا روی کرده به تاریخ باشه، به هر رو به دلیل اون بسترهای شکل‌گیری و بسترهای رشد و نمو آکادمی که در درون خودش داره سبب می شد که بخشهایی از تاریخ هنر و بخشهایی از افراد حاضر در حوزه هنر در نگاه این نویسندگان نادیده گرفته بشند. به طور مشخص فرهنگ‌های غیر غربی مانند فرهنگ های آفریقایی، فرهنگ های شرق دور، شرق میانه و بسیاری از آثار هنری که توسط هنرمندان زن آفریده می شد در بخش عمده ای از این تاریخ های هنر نادیده گرفته می شدند و یا کمتر به اونها پرداخته می شدند. آگاهی به این موضوع سبب شد که در دهه های آخر قرن بیستم ما با مسئله به نام تاریخ های هنر روبرو باشیم. به این ترتیب در نگاه به تاریخ هنر تحول بزرگی رخ داد و اصولاً تاریخ هنر نه از منشأ غربی اون بلکه از منشأهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و پدیدآورندگان اون هم در بسترهای فرهنگی گوناگون مورد توجه قرار گرفتن. یعنی ما با پدیدآورندگان و هنرمندان زن، سیاه پوست و یا بومیان مناطق مختلف روبرو هستیم به عنوان کسانی که شکل دهنده تاریخ هنر هستند و فرهنگ های بسیار باستانی و قدیمی در شرق، آفریقا، خاورمیانه و سایر نقاط جهان هم به عنوان فرهنگ های غنی و شکل دهنده فرهنگ هنری سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتند. بعد نیز همینجا اشاره کنیم که در رسیدن به این نقطه تفکرات گوناگونی دخیل بودن، از جمله تفکرات فلسفی که ما اونها رو با عنوان پست‌کلونیال و یا تفکرات پسا استعمارگرایانه مورد توجه قرار میدیم. همچنین جنبش های ضد نژاد پرستی و یا جنبش های تساوی و برابری حقوق زنان که اونها رو تحت عنوان جنبش های فمینیستی میشناسیم. بنابراین در مواجهه و مطالعه تاریخ های هنر میباید این موضوع مورد توجه قرار بگیره که این تاریخ های هنر با چه نگاه و رویکردی نوشته شدن و اصولاً نگاه فراگیر و نگاه در برگیرنده نویسنده در اعتبار این تاریخ های هنر نقش بسیار مهم می داره. امیدوارم این اشاره کوتاه و خلاصه در این درس گفتار به مسئله تاریخ و تاریخ های هنر سبب بشه تا شما توجه مشخص تری در هنگام مراجعه و مطالعه کتب تاریخ هنر داشته باشید. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
آیا این دختر داره به من نگاه میکنه یا نگاهش رو از من بر میگردونه؟ کی میدونه؟ این دختر سوژه اسرارآمیز نقاش هلندی یان ورمیره، تابلوی دختری با گوشواره مروارید، تابلویی که به مونالیزای شمال معروف شده. دختری با گوشواره مروارید جذابیت و وقار خاص آثار ورمیر داره، اما از اون صحنه‌های روایی آرام که در بسیاری از کارهای ورمیر دیده میشه اینجا اثری نیست. دختری که داره نامه‌ای میخونه، نقاشی در حال کار. این تابلوها حس صمیمیت رو القا میکنن، اما فاصله شونم با ما حفظ میکنن. یه پرده کشیده اغلب بر این فاصله تاکید میکنه. میتونیم خدمتکار رو ببینیم که به آرامی توی کاسه شیر میریزه، اما میدونیم که اون شیر مال ما نیست، ما ناظری بیش نیستیم. ورمیر با استفاده از کف شطرنجی در خیلی از آثارش استادیشو در پرسپکتیو و برجسته سازی نمایش میده. شگردی که نقاش با دستکاری در ابعاد کاری میکنه که انگار شی عقب نشسته و از ما دور شده. عناصر دیگه‌ای مثل خطوط مورب، آینه و منابع نور لحظه رو در فضا و موقعیت توصیف میکنن. زنی که کنار پنجره باز داره نامه میخونه در جایی قرار گرفته که تصویرش در شیشه پنجره بازتاب پیدا کنه و بیننده این بازتاب رو ببینه. ورمیر به خاطر ترکیب بندی حتی پایه‌های سپایی نقاشی رو هم پنهان میکنه. نقاش با سایه روشن پس زمینه تاریک و صاف تصویر رو بیشتر در مرکز دید قرار میده و حالت سه‌بعدی اونو برجسته تر میکنه. با این کار اون دیگه جزی از یه صحنه روایت نمایشی نیست، بلکه تبدیل به یه سوژه روانشناسی شده. تماس چشمی و لباش که کمی از هم فاصله گرفته و انگار همین لحظه است که چیزی بگه، ما رو مسحور نگاه خیرش میکنه. سوژه های سنتی پورتره اغلب اشراف یا شخصیت های دینی بودن. پس چرا سوژه این پورتره یک دختر ناشناسه؟ در قرن 17 مردم شهر دلفت هم مثل همه جای هلند با اشراف حاکم و کلیسای کاتولیک مخالف بودن. بعد از 80 سال شورش علیه حاکمیت اسپانیا، هلندیا دوست داشتن خودشون بر خودشون حکومت کنن و یه جمهوری سیاسی تشکیل بدن. شهرهای مثل دلفت خارج از حوزه نظارت شاهان و اسقفا بود و هنرمندای مثل ورمیر به حامیان سنتی هنر دسترسی نداشتند. خوشبختانه تجارت به سردمداری شرکت هند شرقی چشمانداز اقتصادی را در هلند تغییر داده بود. طبقه بازرگان ایجاد شده بود و نوع جدیدی از حامیان هنر که دوست داشت تو نقاشی ها دیده بشه. این بازرگانا ترجیح میدادن سوژه ها از طبقه متوسط باشن و تو محیط های آشنا مثل خونه های خودشون نقاشی بشن. مثلا نقشه هایی که تو نقاشی های ورمیر دیده میشن مد روز و نشانه دنیا دیدگی بود در دورانی که به عصر طلایی هلند معروفه. سربند مشرقی که دختر بر سر داره هم نشانه دنیا دیدگی است. مروارید که نماد ثروت واقعی نیست. ورمیر نمیتونست مروارید واقعی در اون اندازه تهیه کنه. احتمالاً چیزی غیر از یه قطعه شیشه یا حلبی نبود که با جلا به شکل مروارید در اومده بود. این سراب ثروت در خود نقاشیان تکرار میشه. مروارید به ظاهر گرد و سنگینه، اما اگه از نزدیک نگاه کنی میبینیم که فقط یه تیکه رنگ شناوره. بازبینی دقیق مهارت و قدرت ورمیر در ایجاد توهم رو نشون میده. با اینکه ممکنه هرگز هویت دختری با گوشواره مروارید رو نفهمیم، میتونیم با پورتراش رابطه‌ای فراموش نشدنی پیدا کنیم. همچنان که در خانه قدیمیش در موزه مارتهاوس لاهه به دیوار آویخته، حضورش همزمان نافذ و باوقاره. به شیوه رازآمیز او نشانه زایش چشم‌اندازی نوین بر اقتصاد، سیاست و عشق.
در دقایق پیش رو شنونده گفتگویی خواهید بود با آقای محمد حسین عماد، مجسمه‌ساز معاصر ایران که توسط سرکار خانم نرگس سلیمانزاده همکار برنامه نگارخانه به انجام رسیده در مجموعی از گفتگوها با عنوان سکو پلان در مؤسسه آموزشی سکو.
اومدیم یه جایی که برای خودم خیلی جذابه، یه استودیوی خیلی بزرگ و جالب که اصلا هر تیکش، حتی وسایل روزمرهش هم یک اثر هنریه. از میز و صندلی و تمام ابزارالاتی که میبینیم واقعا خیلی هنرمندان است که وقتی نگاه میکنیم حتی ریخت و پاچاش هم هنری به نظر میرسه. این گرده های چوب و انرژی که داره خیلی حس حال خوب به هم میده. امروز اومدیم پیش آقای محمد حسین عماد که باهاشون گفتگوی داشته باشیم. محمد حسین عماد متولد 5 شهریور 1336 از عراق. استاد مرسی که این فرصت رو به ما دادین بیایم آتلیه‌تون. چقدرم جای قشنگه واقعا، تماما حس میکنه یک فضای هنری و خاصی قرار گرفته. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
عزیز شما متولد عراق هستین.
بله.
و نمیدونم تا چند سالگی اونجا بودین. یکم برامون بگین که ذوق هنریتون آیا از همونجا شکل گرفت یا وقتی که به تهران اومدین؟
من تا سال 70 عراق بودم و حدود یعنی از دوران بچگی که نقاشی میکشیدم، بعد رفته رفته جدی تر شد و بعد اومدم تو فضای حرفه‌ای هنر.
درست. بعد از کی به تهران اومدین؟ اصلا چی شد
اومدین؟
با خانواده؟
بله.
چی شد که تصمیم گرفتین بیاین تهران؟
خب عراق یه سری کارهایی کرده بودم، مثلا تو سال 70 حدود 25 تا 30 تا مجسمه ساخته.
یعنی از کی هنر برای شما دقیقا جدی شد؟ از چند سالگی
جدی؟ سال 63-64 اینا، ولی به صورت حرفه‌ای نبود، جدی بود ولی حرفه‌ای نبود.
چند سالتون بود اون موقع؟
اون موقع حدود 30 سالم، 27-28 سال.
خب پس یه ذره برگردیم به عقب‌تر، چی شد که مثلا شما اینقدر یه دفعه رفتی سمت هنر و اینقدر حرفه‌ای و جدی و واقعا؟
کار آزاد میکردم، بعد توی محل کارم مجسمه میساختم.
یعنی ذوقتون بود؟
آره. این خیلی چیز نداشت، از نظر روانی هم خیلی درست نبود، چون که با کسایی که سر و کار داشتم خیلی خوب نمیتونستم با اونا برخورد کنم.
چی بود؟ میتونم بدونم کار؟
یه شغل آزاد، بعد نمایندگی دو تا چیز کارخونه رو داشتم.
درست.
آره. بعد برای همین کارام تو محل کارم پیش میبردم، تا اینکه یه دفعه تصمیم گرفتم که چیز تو اون کارم موفق بودم، ولی خب تصمیم گرفتم که تمام وقت بذارم رو این کار.
بچه هم داشتین اون موقع؟ درسته؟ شما سه تا دختر دارین.
سه تا.
بعد این ریسکو چجوری پذیرفتین که مثلا از اون کاری که حالا کار آزاد بود با زندگی و زن و بچه و اینا یهو موو کنین به سمت هنر؟ اگه درآمد نداشتی؟
درآمد خیلی، درآمدم خوب بود اون موقع، ولی خیلی شوق اینو داشتم. خب دیگه چیزی حالا هوای الان نبود، یه فضای دیگه، ولی چیزی دیگه فکر نمی کردم زیاد به جوانه بشه.
ریسکشو پذیرا، یعنی انقدر شوق این کار داشتی رفتیم تو دلش؟
آره. یه دفعه تغییر دادم همه چیزو، خیلی امکانات خوب داشتم، رشد خوبی تو اون کار داشتم، ولی خیلی راضیم نمی کرد، چون که در طول روز تو محل کارم مجسمه می ساختم، بعد شبم می آدم خونه، یه اتاق داشتم به عنوان کارگاه، دیگه شبم کار می کردم. بعد حالا مثلا یه موقعی که حتی چیز بود کارمو تعطیل میکردم، شغل آزاد بود دیگه، میرفتم سراغ این کارهای خودم، مجسمه و اینا.
جالبه، چون خیلی شجاعت میخواد که از موقعیت خیلی که داری رهاشی و بری به یه موقعیتی که دوستش داری، چون خیلی از فکر میکنم ماها یا حالا کسایی که هستن علاقشون رو قربانی موقعیت میکنن، ولی شما این کار نکرد.
خب خیلی هم قبول ندارم آدم، حتی ما الان تو جامعه همونم میبینیم کلی مشکلات جامعه ما تو اینه که آدم هایی که مشغول یه کارن علاقه زیاد به اون کار ندارن، برای همین خوب پیش نمیره. یعنی از نظر روانی خودشون با کارشون مشکل دارن، با ارباب رجوعشون مشکل دارن، در سویی که واقعا اگه این کار باشن مهم نیست چه شغلیه، مهم اینه که علاقه به اون شغلشون داشته باشن، خوب پیش میره، هم کار مردم خوب پیش میره، هم از نظر روانی راضی میشن.
درسته. آره.
بعد رشد خوبی هم هست، چون مطابق استعدادشونه، حرکتشون مطابق استعداده.
درسته، بله خیلی مهمه. پس دیگه تو سن 27-28 سالگی هنر برای شما جدی شد که حتی کارتون رو تغییر دادیم به سمت هنر کامل.
سن 34 سالگی همه رو جمع کردم.
خب اصلا چی شد که به سمت هنر مدرن گرد؟ چون اون موقع من اگه اشتباه نکنم شما نقاشی میکردین، تدریس هم داشتین، درسته؟
نقاشی میکردم، نه من کلان با نقاشی شروع کردم. اصلا مجسمه نمیشناختم. بعد همین تو کارام، طراحیام یا چیز، خیلی گرایشم به سایه زدن، خیلی افراطی سایه میزدم یا تو طراحیام، یا مثلا پرسپکتیو خیلی علاقه داشتم، تمرینایی میکردم رو کتابای مختلف. اون موقع که کتاب نبود که مثلا خیلی، من فقط دو یکی دو جا میشناختم، انتشارات بهار بود یه سری کتاب، کتابای آموزشی هنر داشت، کتابم نبود، یه کاتالوگایی بود که برای مثلا طراحی، نقاشی، این چیزای که بیشترم ترجمه آقای لیکربه و کارگاه هنرم یه سری کتابای اونام ترجمه کردم.
استادی نداشتین حالش نقاشی؟
نه،
یعنی همه خودتون تجربه؟
بله، من کتابایی که میگرفتم، مثلا شیوه طراحی محسن وزیری مقدم، اینا خیلی مو به مو میرفتم جلو تمریناشا.
اگه بخوایم برگردیم به عقب، تو چه دوره دوست دارین زندگی کنی؟ کنار کدوم هنرمندا؟
کنارشون زندگی
کنم؟ مثلا بگی من دوست دارم مثلا دوره فرزان پیکاسو بودم، با هم زندگی توی زمان اون زندگی میکردم مثلا، حالا یا اصلا نه همین الان زندگی میکردم همینی که هست.
فکر نکردم به این. البته چرا، آدم با فیلم های تاریخی میبینه بعد از اون صحنه ها خوشش میاد، ولی یه کمی که فکر میکنی به پشت صحنه‌هاش، آدم دوست نداره.
یعنی برگردین عقب باز دوست دارین تا همین دوره باشین؟
آره، زیاد فکر نکردم که، چون که چیزایی که نشدنیه دیگه، خودی آدم فکر کنه برای چی.
حالا آدم میتونه فکر کنه.
آره،
اینم منطقیه، چرا آدم باید به چیزی که دست نیافتنیه فکر کنه؟
آره، خیلی چیزا هست بهشون بخواد آدم فکر کنه.
شما منطقتون حاکم تر از احساساتونه، درسته؟ یا برابره؟ آخه یه جا میبینیم شما قشنگ مثل
اینا کودکی. اینا با دیگران بگم.
آره، شما مثلا یه جا آدمی حس میکنه این یه کودک، مثلا یه تنازی هایی تو ذهن و بیان و رفتار و همین کلمه میگین گیم یا احساستون، یه جا اینقدر منطقی و فلسفی و مثلا از دید چیز نگاه میکنه که آدمش خد آدم جدی و منطقی. یعنی این احساس ما در برابر شما داریم که آیا این آدم خیلی جدیه یا خیلی تناز.
ببینید، من الان مثلا هر موقع شروع میکنم طراحی، همون تا دستامو میذارم همون میشه یه مجسمه. یعنی زیاد نمیگردم، یا البته شک بهش میکنم، ولی شک میکنم، یعنی هی کامل ترش میکنم، ولی اون میرم سراغ طراحی میشه مجسمه. منظورم اینه که کافیه که تصمیم بگیرم این کارو بکنم، همون لحظه میرم تو تخیلش.
پس شما آدم احساسی تری هست.
حالا اینو میخوام بگم، میگم اینا قابل تفکیکه، نمیتونه این بیا تو زندگی بگیم تو که مثلا من باید قبض آب و برق و تلفن و این چیزها برام پرداخت کنم، برام در تخیل. نمیشه، واقع بین باید بود. امروز پرداخت نکنم، جریمه هم فردا دوبل میشه. هر چیزی، آره هر چیزی جای خودش. البته نگاه هم، چرا تو زندگی از نگاهی که به هنر دارم با زندگی یکی میدونم، ولی اون تخیلی که ببینید، واقعیت یک چیزایی که جدا از هنر، جدا از این اشکاله. شاید ریشه اشکال تو اونا باشه، ولی خودش نیست. من اتفاقا کارای من ریشه اجتماعی دارن.
بله.
از عنواناشون هم مشخصه، مثلا ولع ریشه اجتماعی داره، یعنی فکر کردم عمیقا به این که انسان چه چیزی تعادلش میزنه به هم، مثل این که گشتیم زیاد بعد یه دفعه با ولع غذا میخوریم به حالمون بد میشه، تعادلمون میخواد. اینا ریشه های اجتماعی داره. یا مثلا عنوانایی مثل متقاطع بدون برخورد، عنوان یه دونه کارامه. یا تضاد در ماده، جذابیت در توهی. دنباله همون حرفی که راجع به توهی زدم، تضاد، اختلاف در ماده، جذابیت در توهی. همه توهی ها همدیگه رو جذب میکنن. توهی یعنی که من توهی باشم و جا داشته باشم که حرف بشنوم، گوش کنم، نه فقط بگم. میدونی پذیرنده باشه آدم. مشکلات جهان امروز، جامعه خودمون، مالی پر بودنه، نه توهی بودن.
فقط میخوای حرف بزنی، نمیذاری بشنوی.
آره.
کسی هم که داره حرف بزنه تو منتظری که این تموم کنه زودتر تا حرف بزنه.
اصلا از قبل ما طرف داره حرف میزنه، تخیل میکنیم. آره. که چه جوابی باید بهمون بدیم. بله. هنو حرفش تموم نشده و ما نفهمیدیم حرف اونا.
بله، متاسفانه این هست.
آره.
استاد، از جایگاهتون راضی این پس الان؟ یا توقعتون از خودتون این بود که مثلا چیز دیگه ای باشه؟ از جایی که هستین؟
من راضیم.
راضی هست. تو قرن جدید میخوایی چه کار کنید؟ 1401 سال داره
تا 1500
قرن عوض میشه دیگه. تا 1500 تو قرن جدید میخوایی چه کار کنید؟
همین کارمون ادامه میدید.
همین ادامه میدید.
آره.
نمایشگاه پیش رو داریم؟
نمایشگاه معلوم نیست ولی کار کردم. آره.
خیلی هم خوب. برای هنرمون یه آرزو کنیم تو ایران.
آرزو کنم
برای هر چی دوست دارین، هنر، مردم،
بکمی امید بیاد توی هنرمندا و جامعه هم، فرق نمی کنه. امید بیاد توش.
ما هم امیدواریم. مرسی استاد. مرسی از همه شما.
خواهش می‌کنم.
شما شنونده گفتگوی سرکار خانم نرگس سلیمانزاده، هنرمند نقاش و همکار برنامه نگارخانه بودید با آقای محمد حسین عماد، مجسمه ساز معاصر ایران، در مجموعه برنامه هایی با عنوان سکو پلان در مؤسسه آموزشی سکو. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
نشانی قم، سرای ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو و هزینه خودمون بیمه میکنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد. فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
به ساعت 21:31 دقیقه رسیدیم. از پخش شبکه فرهنگ با شما.